أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. احتیاط استحبابی که در عبارت مرحوم سید بودن که فرموده بودن احوال اجتناب مافیت المسلم مستحل للمیت بالتبا، مطلبی که از این قسمت باقی مونده اینه که در جلسه قبل بیان شده بود که مستند این اشکال که در مأخوذ از مسلم مستحل للمیت به دباغ نماز خونده نشه، مستند اشکال روایت ابی بصیر هست، به روایت ابی بصیر استدلال شده، ولی این استدلال تمام نیست، هم به خاطر اشکال سندی هم اشکال من حیث دلاله. در اشکال من حیث دلاله در کلام مرحوم آقای حکیم سه تا اشکال بود، ولی در کلام مرحوم آقای خویی دو تا اشکال. اشکال اول که مشترک بین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بود در استدلال به روایت ابی بصیر، اشکال این بود که این روایت اصلا دلالت بر لزوم اجتناب از جلد مأخوذ من المسلم المستحل للمیت ندارد، به خاطر اینکه اون چه در روایت آمده است بیان فعل معصوم علیه السلام هست و فعل معصوم هم لسان ندارد. بدون حساب اصل دلالت در این قسمت تمامه. اشکال اول این بود، ولی همونطور که بعد از جلسه بعضی از دوستان اشاره فرمودند و اینها، این اشکال قابل جواب هست. جواب اون اشکال اینه که بله، فعل معصوم فی حد نفسهی در نظر گرفته بشود، دلالتی بر این که لزوم دارد یا در حد استحباب هست، حکم غیر لزومی هست، از این جهت دلالت ندارد. ولی همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شده، در موارد دیگه هم اشاره شده، اگر فعل معصوم علیه السلام در مقام تعلیم وارد شده باشد و نقل شده امام علیه السلام، امام متأخر از امام متقدم مطلبی را از جهت عملی، عمل خاصی را از امام متقدم نقل بکنه، ولی در مقام تعلیم و بیان احکام، در اون موارد عمل معصوم دلالت بر لزوم دارد، دلالت بر حکم شرعی دارد. همونطور که مثال زده شده، مثلا در وضوعات بیانیه امام علیه السلام در مقام عمل فرمودن وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را من برای شما حکایت میکنم به این نحو. خب در مقام تعلیم وضوع امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام فرمودن رسول الله این گونه وضو می گرفت. خب این در مقام تعلیم حکم شرعی اگر فعل رسول الله، فعل معصوم علیه السلام نقل بشه، این معناش اینه که مجعول در شریعت چنین چیزی هست، حکم در شریعت اینه. و در این موارد دیگه این اشکالی که فعل معصوم دلالت ندارد بر وجوب با اصل مطلوبیت سازگاری هست، سازگار هست، با استحباب سازگار هست، فقط اصل مطلوبیت را دلالت داره، این اشکال اونجا وارد نمیشه. بر همین اساسه که در مباحث قبلی هم گفته شده که مثلا در روایاتی که در باب قضا وارد شده، در نوع روایات که راویش هم محمد ابن قیس هست، در اون روایات، در روایات صحیح محمد ابن قیس، نوعاً امام صادق علیه السلام بیان می‌فرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام در این مورد این گونه قضاوت کرد. نقل می‌کند امام صادق علیه السلام قضای امیرالمؤمنین علیه السلام را که حضرت اینجوری قضاوت کرد. این که امام صادق علیه السلام قضاوت امیرالمؤمنین را در این مورد نقل میکنه، این از باب نقل تاریخ نیست، که برای بیان اینه که حکم در شریعت در این واقعه اینه دیگه. اگه در این واقعه بعدن هم پیدا بشه، حکم شریعت اینه، اونی که امیرالمؤمنین فرمود از باب حکم بله اولی شریعت بیان فرمود، حکم مجهول در شریعت بیان فرمود، نه اینکه نظر خاص مربوط اختصاص به اون مورد داشته باشه تا ما شبهه درش میکنیم. اصلی مطلب جای اشکال نداره که ما در مواردی که عملی از معصوم علیه السلام نقل میشود باید تفصیل بدهیم بین مواردی که فقط عمل نقل می شود به عنوان یک قضیه و بین مواردی که به عنوان حالات مثلا معصوم رو می خواهند نقل بکنه و بین جایی که در مقام تعلیم حکم و بیان حکم شرعی فعل معصوم نقل می شه. بین اینا باید تفصیل بدیم. با توجه به این تفصیل، به این روایت محل کلام که نگاه بکنیم، ممکن گفته بشه که روایت ابی بصیر هم از روایاتی است که فعل معصوم علیه السلام نقل شده است، ولی در مقام تعلیم حکم شریعت، در مقام تعلیم حکم شریعت. حالا ولو روایت ابی بصیر سند نداره، ولی علی تقدیر سرور این روایت از امام علیه السلام، در اون روایت ابی بصیر سوال کرده است عن الصلاة فی الفراء. خود سوال فی حد نفسی باقت نظر از جواب امام علیه السلام که در پوست لباس پوستی نماز بخونیم یا نه، خیلی معلوم نیست جهت سوال چیه. شاید مراد این باشه که اصلا در حال مثلا در حال مثل اینکه سوال بکنه که آیا در حالی که شمشیر با هست، در حالی که سلاح به همراه داره نماز بخونه اشکال داره یا اشکال نداره. سوال فی حد نفسی ظاهره در این جهته، ولی از جواب امام علیه السلام معلوم میشه که امام علیه السلام در حقیقت خواستن حکم صلات فی الفرا را بیان بفرمایند، که صلات در فرا، صلات در پوست فی حد نفسی مشکلی ندارد، مگر در جایی که شبهه میتا مزکا بودن باشه و اماره برای مزکا بودن وجود نداشته باشه. در چنین مقامی امام علیه السلام این قضیه مربوط به امام سجاد علیه السلام را نقل کرده. با توجه به این نکته، اشکال اولی که در کلام مرحوم آقای خویی و که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده اشکال واردی نیست. در جواب این سوال به حسب این روایت ابی بصیر سوال کرده صلات در فرا حکمش چیه، امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلن سر دن لا تطفه و فرا الحجاب، تا اونجا که وکفکان یبعث و الال عراق فیعتا من قبلکم بالفر فیلبسو فیضا حضرت صلات الغاه و الغل قمیز. این که نقل میکنه این قضیه را، ظاهرش اینه که میخواد بفرماید که شما هم اگه مبتلای به این شدید باید این گونه عمل بکنید دیگه. اینجور نیست که فقط نقل قضیه باشه با عنوان اینکه حالتی از حالات امام رو بخواهد نقل بکنه فی حد نفسی، مثل اینکه در یه امامی حالات عبادی امام متقدم را نقل بکنه که امام متقدم در عباداتش مثلا این گونه حالش این بود، در بله روزانه این گونه عمل میکرد، از فلان عمل شروع میکرد به فلان عمل ختم میکرد. اون موارد که مجرد نقل عمل معصوم هست بدون اینکه در مقام تعلیم حکم شرعی باشه، اونجا اشکال مرحوم های خوبی و مرحوم های حکیم وارده. ولی مواردی که عمل نقل عمل معصوم لتعلیم حکم هست، لبیان حکم واقع است، اونجا نه، این اشکال وارد نیست. این مطلب. مطلب دیگه ای که از اون بحث قبلی مونده اینه که روایتی که به او استناد بشود برای همین که جلد مأخوذ از مسلم مستحل للمیته این به حکم تزکیه نیست، منحصر در این روایت نیست. همین قضیه که لواس را در حال نماز در بیاورم، لواس مأخوذ از مستحل میته را در حال نماز در بیاورم، در بعضی از روایات دیگه هم وارد شده، از جمله در روایتی که در مکارم الاخلاق آمده است از عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اهدیت لعبی جبت و فرو من العراق و کان اذا اراد ان یسلیه نزاها فترعها. شبیه همین روایت که در اون روایت هم آمده است، منتخب اشکال همون سندی که گفته شده در این روایت هم اشکال سندی هست، اشکال سندی هست. و اون اشکال سوم که مشترک بود بین مرحوم های خویی و مرحوم های حکیم، اون اشکال سوم که وارده دیگه. علایالر اگه این روایت به نیست و سند هم تمام بود، ولی در مقام جمع با روایاتی که دلالت می کند بر مزکا بودن مأخوذ از ید مسلم، در مقام جمع باید حمله بر حکم غیر لزومی بکنیم. این مطلبی که از بحث قبلی باقی مونده، جهت یعنی از جهت ششم از جهات بحث در شرط ثالث. جهت هفتم از جهات بحث در شرط ثالث این هست که عدم جواز صلات در میته، در اجزای میته اختصاص دارد به اجزایی که تحلق الحیات، اجزایی که روح دارن، حیات دارن. اما اون اجزایی از میته که حیات ندارن، روح ندارن، مثل سوف، شعر و بر و غیر ذالک از اجزایی که لا تحل الحیات، اینها اگر از مأکول اللحم باشد ولو از میته هم باشد، به همراه داشتن اینها در نماز ضرری به صحت صلات ندارد. جهت هفتم مربوط به اینه. اینو مرحوم سید در آخر همین عبارتی که مقدمه ذکر مسائل بعدی بود اینو آورده، فرموده است در عبارت اوروه و یستثنا من المیته صوفها و شعرها و وبرها و غیر ذلک مما مر فی بحث نجاسات. این که ما گفتیم نماز نباید در شرط ثالث، گفتیم نماز نباید در اجزای میته باشد، اون اجزای لا تحل الحیات استثناء میشه، که همونطور که در عبارت این عروه در اینجا آمده تمام مطلب را و تفصیل مطلب را در بحث نجاسات اونجا عنوان کرده، در نجاست میته عنوان که امر چهارم، عنوان چهارم از عناوین نجسه باشه. مرحوم سید در عبارت عروه آورده است که الرابع المیته من کل ما له دمون سائل حلالن کانه او حرامن، چه حلال گوش باشد چه حرام گوش باشد، اگر میته بشود این خودش نجسه. حتی حیوان حلال گوشت هم اگه مزکا نباشد، میته باشد، اون حرام. و کذا اجزا و المبان منها و انکان صغارن، همینطور هم خود میته و هم اجزایی که از میته گرفته میشود، و انکان صغارن ادا اجزای مأخوذ از میته، اینها هم نجس هستند و باید اجتناب از اونها بشود. ادا ما لا تحل الحیات منها، به استثنای اون عیزایی که لا تحل الحیات، حیات و روح ندارن. عناوینی که اونجا ذکر کرده اینه، فرمودن کسوفه و شعره و الوبره و العزمه و القرنه و المنغاره و زفره و المخلبه و ریشه و زلفه و سنه و بیزه و بیزه ازکتست الغشت الاعلا، تخمی که در مثلا پرندگان اینا هست، اگه اون پوست رویی تمام شده باشد، اینها جزو اجزایی است که استثنای از میته هست. اینها را از میته جدا بکنن، اینها محکوم به طهارت هستن و نماز بعدن هم گفته میشه که نماز در اینها مشکلی نداره. سواء کانت من الحیوان الحلال او الحرام، این اجزایی که لا تحل الحیات، اینها پاک هستن، چه از حیوان حلال گوش اخذ شده باشن چه از حیوان حرام گوش اخذ شده باشن، اینها پاک هستن. اون در بحث طهارت، چون در اون مسئله ناظر به نجاست و طهارت بود، فرمودن اینا پاکن، ولو از حیوان حرام گوش هم عقص شده باشد، صوف حیوان حرام گوش هم میته هم شده باشد، ولی صوفش پاکه. و سوان اقز ذالک به جزن او نطفن، چه با قطع کردن مثلا به دست بیاید عقص بشود یا به کندن. بعدم بقیه عبارات که مربوط به این نیست. نم یجب غسل المنطوح من رطوبات المیته. بس در جهت هفتم مورد بحث اینه که از شرط ثالث که بیان شده است نباید صلاة در اجزای میته باشد، اجزای ما لا تحل الحیات استثناء می شود. از اجزای مالا و تران استثناء است و نماز خوندن در اینها مشکلی ندارد. این فتوای مرحوم سید در این مسئله و نسبت به این قسمت هم اشکالی در کلمات وجود نداره، بلکه همونطور که در بعضی از کتب متقدمین مثل تذکره مرحوم علامه، منتهای مرحوم علامه، معتبر مرحوم محقق آمده است، مسئله اجماعی هست. اینکه صلات در اجزای لا تحل الحیات از میته این جائز هست، بل اجماع هست. در عبارت مرحوم علامه در منتها آمده است، و صوف و شعر و لبر مما یعکل لحمه طاهران تجوز و صلات فی اذا جز منه فی حیاتی او بعد تسکیه بلا خلاف بین العلماء فیه، اما اذا اخذ جزن من المیت فقد اختلف فیه فالذی علیه علماء اونا اجمع طهارته و صحت و صلات فیه. اونی که علمای ما قائل به این شدن ولی از میت عقص بشه، ولی اینها پاک هستند و نماز در اونها مانعی ندارد. مخالفین ما بله در این قسمت از یا اختلاف کردن و بله و بهی به همین قول علمای نا اجمع، قال الحسن و ابن سیرین و مالک و لیث ابن سعد و الاوزایی و اسحاق و ابن المنذر و اصحاب الرأی و احمد فی احد الروایتین، در یکی احمد حنبل در یکی از دو نقل قائل به همین طهارت و جواز الصلاه شد، و فی الاخرى انه نجس لا یصح فی الصلاه و هو قول شافعی، شافعی هم که قائل به نجاست شده. این مسئله مورد اتفاق اندل امامیه هست که اجزای ما لا تحل الحیات از میته هم از جهت طهارت نجاست محکوم به طهارت هستند، حکم طهارت طاهر را دارند، طاهر هستند، و هم از جهت صلات نماز در اون جایزه. از جهت قولی اختلافی بین علمای ما نیست. اما از جهت مدرک حکم که به چه دلیل اینها استثناء هستند از شرط ثالث، با اینکه شرط ثالث این بود که از اجزای میته نباشد، در دلیل بر استثناء، دلیل بر این استثناء چه چیزی هست، در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم علامه و اعلام دیگر محققین و فقهای دیگر آمده، در این قسمت روایت هست، روایت معتبر یا روایات متعددی هم هست که بعضی از اینها صحیح هستند بلا اشکال، مثل صحیحه حلبی دلالت دارد بر این که در این لا تحل الحیات مثل صوف نماز خوندن مانعی ندارد، مشکلی ندارد. بله، روی حساب مسئله بر اساس روایات، روایت معتبره قابل التزام هست. روایت در این باب که عمدهش همین صحیحه حلبی باشد، در باب 68 از ابواب نجاسات، حدیث اول باب 68 که شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد عن ابیه، چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشد عن ابیه، چه احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه باشد، در هر دو تقدیر معتبر است. عن عبدالله ابن مغیره، عن عبدالله ابن مسکان، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، در اون بله روایت حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرموده باشد لا بأس بالصلات فی ما کان من صوف المیت ان الصوف لیس فیه روحان، در صوف نماز در صوف مانعی ندارد. این تعلیل هم در او آمده است که لیس فیه روحان. اگر هیچ روایت دیگه هم در بین نباشه که غیر از صوف بقیه را استثناء کرده باشه، خود همین روایت با تعلیلی که درش آمده کافی هست برای اینکه حکم را اثبات بکنه و بیان بکنه که این مانعیت میته، به همراه داشتن میته، اختصاص دارد به اجزایی که تحله الحیات و در اجزایی که لا تحله الحیات بله مشکلی در به نیست. به حسب روایت، روایت حلبی مشکل برتر، یعنی حل شده هست، جای اشکال از این جهت نیست. بحثی که در این قسمت جا داره انجام بشه اینه که آیا اصلا این اجزای ما لا تحله الحیات، اونایی که حیات ندارن، آیا اصلا داخل در اطلاقات بود که ما به وسیله صحیحه حلبی استثناء را اثبات بکنیم، یا از همون اول اون دلیلی که دلالت میکند بر اینکه اجزای میته مانعیت برای صلات دارد، از همون اول دلیل قاصره، فقط اجزای میته، اجزای نجسه را میگیرد، اجزای طاهره را اون دلیل اصلا نمیگیره. خب در این قسمت با توجه به این که برگردیم به مباحث سابقه، عمده دلیلی که دلالت میکرد بر مانعیت اجزای میته و در خیلی از فروع قبلی به او استدلال شده، در فروع دیگه هم به او استدلال میشه، عمده روایت ابن ابی عمر بود که در روایت ابن ابی عمر فرموده بودن که لا تسل فی شیء منه ولا شسئن، ولا لا تسل فی شیء منه ولا شسئن، که سوال شده بود از میته، حضرت فرموده لا تسل فی شیء منه ولا شسئن. ما باشیم ما این روایت ابن ابی عمر، همونطور که در مباحث قبلی هم اشاره شده، از این استفاده می شود که نماز در اجزای میته مانعیت برای صلات دارد. خود میته بودن موضوعیت دارد، میته بودن موضوعیت دارد در این که اجزای این میته نباید در صلات واقع بشه، صلات در اجزای میته نباید واقع بشه. ما باشیم و اطلاق لا تصلی فی شیء من المیته، اطلاق او اقتضا میکنه که هر حیوانی که میته شده صلات در تمام اجزای او، فی کل جزء من اجزای این میته، ما باطل هست و صحیح نیست، چه اون جزء مما تحله الحیات باشد چه مما لا تحله الحیات باشد. با توجه به این که از روایت ابن ابی عمر استفاده شد که خود میته بودن موضوعیت داره، نه اینکه میته بودن مشیر به نجاست باشد و خصوص میته نجسه مثلا مانعیت داشته باشد، نه، مطلق المیته ولو میته طاهره اون مانعیت برای صلات داره. بنابر این تقدیر که در مباحث سابق هم بر این تقدیر مستفاده گفته شده که مستفاده از روایت اینه، در محل کلام اگر ما بودیم دلیل خاص در بین نبود، سعیه حلوی و امثال اون در بین نبود، روایت ابن ابی عمر اقتضا میکرد که حتی اجزای ما لا تحله الحیات هم مانعیت داشته باشه برای صلات. روی این حساب ما برای استثناء احتیاج به پیدا کردن دلیل بر استثناء داریم. اینجور نیست که احتیاج به دلیل نباشه، از همون اول دلیل مانعیت قاصر باشه. این یک طرف. روایت ابی بصیر، روایت ابن ابی عمر چون جزء عمده، یعنی جزء عمده روایاتی است که در بحث شرط در شرط ثالث به استدلال میشد، از این روایت ابن ابی عمر چنین مطلبی استفاده میشه. غیر از روایت ابن ابی عمر دلیل دیگه، روایت دیگه ای که باز مهم بود در همین بحث شرط ثالث که نماز نباید در اجزای میته باشد، موثقه ابن بکیر بود. در موثقه ابن بکیر هم تعبیری که وارد شده بود در موثقه ابن بکیر، از اون استفاده می شد که نماز در اجزای میته، نماز در اجزای میته جائز نیست، نماز در اجزای میته جائز نیست به نحو مطلق، چه میته، بله، البته مورد روایت ابن بکر جایی بود که محل تسکیه باشه، که زکاه و ذبح و تسکیه اینا باشه، قابل تسکیه باشه، که اونم گفته شده مربوط به حیواناتی است که نفس خون جهنده دارن، نفس سائله دارن. ولی علایالن از اون روایت ابن بکر استفاده می شد که مطلق اجزای میته مانعیت دارد، چون در روایت ابن بکر در ذیل روایت ابن بکر این عبارت وارد شده بود: ثم قال یا زراره هازا ان رسول الله صلی الله علیه و آله مسلم فحفظ ذلک یا زراره فان کان مما یوکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و روسه و البانه و کل شیء منه جائزان اذا علمت انه زکی قد زکاه الذب. اگر ماکول اللحم باشد، قبلش مربوط به غیر ماکول اللحم، ولی اگر حیوان ماکول اللحم باشه، صلات در اجزای اون ماکول اللحم جائز هست اگر علم به تزکیه داشته باشه. صلات در اجزای معکول اللحم جائز هست ازا علم دانه زکیون قد زکاه و زب. مفهوم این قضیه شرطیه که ازا علم دانه زکیون قد زکاه و زب، مفهومش اینه که اگر این معکول اللحم تزکیه نشده باشد بلکه میته باشد، صلات در اجزای او جائز نیست. در بله صلات در اجزای او جایز نیست. صلات اونی که در منطوق ذکر شده اینی که صلات در وبر، بول، شهر، روز، الوان و کل شیء منها در قسمت منطوق هم اجزای تحله حیات ذکر شده، هم اجزایی که لا تحله حیات هر دو ذکر شده. اونایی که به خصوصی ذکر شده اجزای لا تحله حیات دیگه، وبر و بله وبر و بله شعر و روس و اینا دیگه اجزای تحلل لا تحلل حیاته. بعد با کل شیئن تعمیم داده شده هر جزی، چه اینها چه غیر اینها دیگه، کل شیء اجزای تحلل حیات اونا داخل در همون کل شیء هستن. خب در منطوق روایت ابن بکر بیان شده که صلات در اجزای مزکا، چه اجزای تحلل حیات چه لا تحلل حیات، صلات در اجزای مزکا جایز هست. مفهومش این است که صلات در اجزای غیر مزکا، صلات در اجزای غیر مزکا جایز نیست. مقتضای تطابق مفهوم با منطوق این می شود که همونطور که در قسمت منطوق به نحو عام بیان شده که صلات در اجزا جایز است چه تحلل حیات باشد چه لا تحلل حیات، در قسمت مفهوم هم اگر میته باشد در اجزای این میته، این غیر مزکا، صلات جایز نیست، چه اون اجزا از ما تحلل حیات باشد چه ما لا تحلل حیات باشد. ما باشیم ظاهر اولی این روایت ابن بکر اقتضا میکنه که این در حتی در اجزای لا تحله الحیات از میته مثل صوف و وبر هم حکم به امتناع، حکم به بطلان صلات و بله شرطیت الا یکون من اجزاء المیته بکنیم. به این ترتیب ما در فی حد نفسهی با قطع نظر از صحیحه حلبی و روایات دال بر استثناء، مختزی برای من برای شرطیت عدم کونهی من اجزای المیته حتی در قسمت لا تحلل الحیات داریم. با توجه به اینکه مختزی داریم در برای اینکه رفعیت از این اطلاق بشود باید ببینیم که آیا صحیح دلیل در مقابل آمده است که به اون دلیل تمسک بکنیم برای رفعیت از اطلاق یا نه. در این قسمت نسبت به صحیح ابن ابی عمر که مفاد او این است که لا تصلی فی شیء منه به نحو بله به نحو عام فرموده است که شیء از میته در اجزای او نماز نخون چه تحلل حیات چه غیر تحلل حیات، معلومه که صحیحه حلبی در مقابل اطلاق صحیحه ابن ابی عمر مقید نسبت به اطلاق می شود. او اطلاق هم داشته باشه صحیحه حلبی به خصوصی استثناء کرده دیگه. اجزای لا تحلل حیات مثل صوف و وبر را استثناء کرده. رو نصاب جمع بین صحیحه حلبی با روایت ابن ابی عمر مشکلی نداره، مثل بقیه موارد تخصیصات و تقییدات هست که یک دلیل به نحو عام اختزایی دارد ولی در مقابل دلیل مخصص اومده تقیید کرده است، دلیل مقید اومده تقیید کرده. اونی که جای بحث داره اینه که نسبت بین روایت ابن بکر، موثقه ابن بکر، با صحیحه حلبی به چه نسبتی هست، چطور بین اینها جمع بشود، چطور در اینجا بین این دو جمع بشود. مرحوم آقای خویی در مقام جمع بین موثقه ابن بکیر و صحیحه حلبی فرمودن که اصلا در صحیحه در موثقه ابن بکیر در موثقه ابن بکر اون چرا که در منطوق ذکر شده است اینه که صلات در اینها، این مذکورات، شعر، ببر، بله، صوف، امثال اینها، اینها جائز هست و کل شیء منه، این جواز صلات در این مذکورات و در کل شیء معلق شده است به قضیه شرطیه، معلق شده است بر تزکیه. اونی که معلق شده است بر تزکیه بله عموم الجوازه، چون در روایت فرموده نماز در اینها جائز هست و این جواز هم عمومیت دارد نسبت به کل شیء از اجزای میته، ولی این عموم جواز معلق بر مزکا بودن هست. وقتی عموم جواز معلق بر مزکا بودن باشه، اون چرا که از تعلیق و از مفهوم داشتن به دست می آید اینه که اگر مزکا نباشد و میت باشد، عموم الجواز ثابت نیست. عموم الجواز ثابت نیست، نه اینکه عموم المن ثابت باشد، به خاطر اینکه مفهوم قضیه در قضیه در منطوق در روایت ابن بکر، منطوق او موجبه کلیه هست، نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه هست. یعنی اگر مزکا بودن منتفی بشود، معلق علی شرط که مزکا بودن هست، این منتفی بشود، دیگه عموم الجواز در کار نیست، بلکه به حداقل بعضی از موارد به صورت فی الجمله من ثابته. روی حساب ما باشیم و موثقه ابن بکر، از موثقه ابن بکر اصلا منع به لحاظ تمام اجزا حتی اجزای ما لا تحل لا تحل حیات استفاده نمیشه تا ما برای رفعیت از اطلاق دنبال مقید و مخصص بگردیم. چرا استفاده نمیشه؟ چون اون چرا که در قضیه شرطیه معلق شده است بر شرط عموم الجوازه، تعلیق عموم الجواز علی شرط علی شیء که تزکیه باشه، تعلیق اقتضا داره عند انتفاع معلق علی عموم الجواز منتفی بشه، نه اینکه عموم المن ثابت بشود. از باب مثال هم فرموده است که اگر در روایت آمده باشد که الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیء، لا ینجسه شیء یعنی اگر به اندازه کر برسه هیچ چیزی موجب تنجیس و موجب تنجس او نمیشه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر به حد کر نرسد فی الجمله قابل تنجس هست، نه اینکه اگه به حد کر نرسد و قلیل باشد ینجسه کل شیء، اینکه نه این استفاده نمیشه از مفهوم. مفهوم در اونجا چون منطوق سالبه کلیه هست، نقیض سالبه کلیه میشود موجبه جزئیه نه موجبه کلیه. در مقام هم در مقابل او هست، در مقام اونی که در منطوق ذکر شده است موجبه کلیه هست، تعلیق بر شرط نهایتش اقتضا میکنه که سالبه جزئیه ثابت بشه. سالبه جزئیه اگه ثابت بشه، ما دیگه برای منع صلات در اجزایی که لا تحله الحیات از موثق ابن بکر چیزی نمیتوانیم استفاده بکنیم تا دنبال جمع بین موثقه ابن بکر و صحیحه حلوی بگردیم. این وجهی است که در کلام بله مرحوم های خویا آمده است، ولی ظاهرا این وجه به نحو کلی تمامه، به صورت کلی یعنی به نحو قاعده عام در نوع موارد مسئله به همین نحوی است که در کلام مرحوم های خویی آمده که اگر در ناحیه منطوق حکمی به نحو عام ثابت شده باشد و معلق بر امری شده باشد، مفهوم فقط اقتضا میکنه که اون عموم منتفی بشود، سلب اون عموم هست نه عموم و سلب. اینجا. ولی اینطور نیست که در همه مواردی که در ناحیه مفهوم، در ناحیه منطوق عموم باشه، نقیدش در قسمت فقط سلب العموم باشه، عموم و سلب نباشه. به حسب موارد مختلفه. در بعضی از موارد با توجه به خصوصیاتی که در روایت در ناحیه منطوق ذکر شده متفاهم عرفی از این دلیل اینه که مفهوم این قضیه عموم و سلب هست، نه سلب العموم فقط. روایت ابن بکیل از این قبیله، چون در روایت ابن بکیل امور متعددی ذکر شده، اشیای متعددی ذکر شده، اشیای متعددی ذکر شده، بعضی از اینها را به خصوصی ذکر کردن من در این روایت ذکر شده، بعد در کنار این برای اینکه طولانی نشه عبارت و کلام یا عنوان عام می ذکر کردن که تک تک اینها را بگیرد. ولی اونچه که از روایت ابن بکیر استفاده می شود اینه که این مذکورات هر کدوم از امور مذکور در این ناحیه منتو خودش فی حد نفسی به نحو انحلال موضوعیت دارد. در مواردی که در قضیه شرطیه در ناحیه منطوق حکم عام ذکر شده باشد ولی به نحو انحلال ذکر شده باشد، نه به نحو عنوان کلی، نه به نحو اطلاق، بلکه از باب تصریح به خصوصیات باشه، متفاهم عرفی در مفهوم گیری در این قضایا عموم و سلبه. اگر عموم و جواز باشه می شود مفهومش عموم و سلب، اگر مفهوم اگر منطوق عموم و سلب باشد مفهوم بله اگر عموم و سلب باشد مفهوم می شود عموم و جواز، عموم و اثبات، نه فقط به نحو موجبه جزئیه. در اون قضیه مثال کل بله مسئله از این قبیله، لا یونجس و شی به نحو عموم، اینجوری نیست که تک تک اینها خصوصیت داشته باشه، موضوع به نحو خاص ذکر نشده، از باب عموم نیست، یعنی در حقیقت واقعش اینه که حکم را برده است روی طبیعت، روی عنوان عام، نه اینکه به تک تک افراد اشاره کرده باشه. در اون موارد این فرمایش تمامه. ولی در مثل روایت ابن بوکه که دست گذاشته از حضرت روی اجزا به خصوصی بعد به یه عنوان عام می آورده، به جای تصریح به تک تک اون اجزا این عنوان عام رو گذاشته، در این موارد چون مستفاد از منطوق اینه که حکم به نحو انحلال در این مورد وجود داره، مستفاد از مفهوم هم این می شود عموم در ناحیه سلب. روی این حساب در اینجا ما باشیم و روایت ابن بکر، از روایت ابن بکر استفاده می شود عدم جواز صلات در اجزای حیوان معکول و لحمی که میت است مطلقا، چه در وبرش، چه در شعرش، چه در اجزای تحلل حیات. دلالت روایت ابن بکر بر این مدعا، بر اطلاق، بر منمانیت نقصی نداره. حالا که نقص نداشت باید بریم سراغ دلیل مخصص صحیح حلبی ببینیم که جمعش با روایت ابن بکر چه چیزی میشه. صلی الله علی محمد و آله.